با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون رایگارگر، من نصرالله قاضی هستم و در برنامه امروزمون در خدمت رفیق عزیز ایوب حسینبور هستم. ایشون محقق مسائل اجتماعی، سیاسی و فعال سیاسی بلوچ هستند. خب مسلما مصداق این که من از آقای حسین بور خواهش کردم تو این برنامه به ما بپیوندند، واقعیت اینه که در جنبش اخیر جمهوری اسلامی دست کشتار وسیع، سرکوب وسیع، دستگیری و زندان و شکنجه بسیاری از جوانان دختر و پسر ایران کرده، از شمال ایران، از اردبیل تا سنندج، و زاهدان دست به کشتارهای فجیع غیر انسانی زده. مسلماً فاجعه جمعه خونین زاهدان که قلب هر انسانی رو می آزاره، شلیک مستقیم به قلب و سر جوانان و مردمی که تنها سلاحشان فریادشان و یا مشتهای گره کردهشان بود، از شقاوت بی حد و حصری نتیجه می گیره. رفیق ایوب، شما به عنوان کسی که مسائل بلوچستان و دیدگاه های مذهبی در منطقه و ساختار قدرت سیاسی، نظامی و امنیتی استان رو خوب میشناسید، چگونه این شقاوت بی حد و حصر جمهوری اسلامی رو ارزیابی میکنید و چجوری اصلا میشه اون رو توضیح داد؟
خیلی خیلی ممنونم و با سلام به شما و سلام به همه بینندگان و رادیو تلویزیون راه کارگر و متشکرم از سوالی که در واقع طرح کردین. البته این مطرح می‌گرده به خود ساختار قدرت در ایران، یعنی ساختار قدرت زمانی که در ایران به عنوان یه رژیم اسلامی وجود اومد، از ابتدا در واقع به عنوان یک رژیم شیعی، یعنی یه رژیم ایدئولوژیک در واقع، این یه نوع فاصله رو نه تنها در زندگی روزمره بلکه در قانون اساسی هم ایجاد کرد. یعنی اینه که زمانی که در قانون اساسی مطرح شد که رئیس جمهور مثلا شیعه باشه، این خود به خود حتی کشورهای مذهبی رو از همون زمان در واقع احساس رو در اینها وجود آورد که رژیم جمهوری اسلامی با اونها چندان سازگاری نداره. و اینه که جمهوری اسلامی از همون ابتدا خب بر همین اساس در این با این درک رو تقویت می‌کرد که بلوچستان در واقع منطقه ایست که در منطقه ایست که ترور، منطقه ایست که وهابی، منطقه ایست که در رابطهش با ایران در واقع به عنوان یه رابطه در واقع شهروندی مطرح نیست. بر این اساس که یک کلیشه سازی هایی که شد، کلیشه سازی هایی که بر اساس مذهب مثلا وهابی یا تروریسم، در واقع بر اساس بعضی از فعالیت‌های مسلحانه که خب معمول هست در خیلی جاهای دیگه، یعنی اینه که این اساسی بود برای اینکه جمهوری اسلامی با این کلیشه سازی‌هاش در کل ایران به نحوی بلوچستان رو به عنوان منطقه‌ای معرفی کنه که این منطقه عملا منبع ناامنیست، منبع تروریسم، منبع در واقع جدایی از ارزش‌هایی است که جمهوری اسلامی در ایران معرفی می‌کنه. و این مسئله به نظر من خب مسئله اساسی بود برای اینکه این جدایی تا حدود زیادی اصلا نهادی نشد بشه، نهادینه که بشه، به این معنی فرهنگ هم در واقع به همین شکل در واقع متوجه افتاد. بعدش این بود که میگفتن خب قاطعی، تروریسم، وهابیسم، اینها عواملی است که در واقع بلوچستان و از مناطق دیگه ایران به ویژه مناطق مرکزی مجزا میکنه. و این مسئله ستون پنجم مطرح میشد در همون زمان که آهان در واقع کسانی که وهابیان، کسانی که در واقع در اون منطقه سلطه دارن، اینها نیرویان، نیروی ستون پنجم هن، ستون پنجم عربستان هن، ستون پنجم در واقع سلفیان. و اینه که اینها هر جای ایران حتی اگر برن معمولا در صدد اینن که بتونن اونجا را در آینده به نحوی اشغال کنن، همونجوری که در واقع آیت اللهی، حتی خود رئیسی یا شیرازی، اینها مطرح می‌کردن از رفتن سنی ها به طور کلی و بلوچ ها به طور مشخص وقتی به مشهد می‌رفتن، گفتن که اینها اومدن اونجا نه برای اینکه تجارت بکنن، نه اینکه بزنس داشته باشن، نه اینکه در واقع زندگی آرامی رو در اونجا داشته باشن، بلکه اومدن که در واقع در آینده برنامه ریزی بکنن و بر اساس چنین برنامه ریزی مشهد و عنوان مقدس در این شهر ایران تصرف کنن. یعنی اینه که حتی به مولوی عبدالحمید که رابطه بدی نداشت باشون، میگفتن که این جریان رو رهبری میکنه. یعنی اینه که این مسائل که بودید اومد عملا این فاصله رو بیشتر کرد و بیشتر نهادی نکرد. البته سیاست واقعا خود جمهوری اسلامی سیاست طرد بود واقعا، نه سیاست اسیمیلاسیون و نه در واقع اینتگراسیون. اینها واقعا مسئله بالفعل طرد بود، یعنی این که بر اساس یک سری اسلامی روهای قابل اتکا در اون منطقه داشته باشن ولی بقیه رو معمولاً طرد کردن. این مسئله طرد به نظرم مسئله بود که متوجه به نحوی در واقع زمانی که این اوضاع وجود اومد، یعنی در ذهن نیروهایی که آنها مستقر کرده بودن در خود بلوچستان، اونها با نیروهای تروریستی، با نیروهای به اصطلاح قاچاقچی، با نیروهایی سرکار دارن که در واقع متوجه کشتنشون در واقع قابل پذیرشه. یعنی این در ذهنیتشون، البته قبلا هم مثلا بلفن میدیدیم که اینها به طور منظم بدون اصلا کلا رعایت کمترین حقوق انسانی آدم ها کسی رو با سرعت میرفت و عنوان متوجه سوختبر، متوجه بدون هیچ نوع ملاحظه میزدن میکشتن. و این در واقع کشتار یا خونریزی چیزی نبود که جدید باشه و بر این اساس به نظر من اینها در واقع با همون سوابق ذهنی، با همون ساختارهایی که رونه، با همون فرهنگی که به نحوی دینها در واقع چی میداد، یعنی به اصطلاح جرأت میداد، اینی که اینها هم نکردن، یعنی به نظرم در واقع هیچ نوع ملاحظه ای نکرد. یعنی من فکر کنم انباشت این نوع تبعیضات، انباشت این نوع ذهنیت، انباشت این نوع به اصطلاح ساختارهایی که در اونجا وجود اومده بود، این مسئله رو وجود آورد.
بله، شما ضمن صحبتتون هم اشاره کردید و منم سعی کردم در قسمت قبلی سوالم یه مقدار این موضوع رو برجسته تر بکنم و اون خشونت بی حد و حصریه که در تیراندازی به مردم بی دفاع زاهدان نشون دادن. گزارش های زیادی هست که گلوله ها به سر افراد خورده. خب این معنیش اینه که مسلماً با تفنگ یا اسلحه‌ای سر رو اشاره نشانه گرفتن. گزارش ها میگه که از پشت بهشون گلوله خورده، یعنی این نشون میده که مردم داشتن دور میشدن یا فرار میکردن و اینو از پشت زدنشون. و خب همه میدونیم که مسئله درگیری های ملل مختلف ساکن ایران، چه در کردستان چه در بلوچستان، گاهی وقتی با واکنش های روبرو بوده که به اصطلاح محلی میگن که خون رو با خون میشورن. و اگر قرار باشه که کار به اونجایی بکشه که مردم دست به اسلحه ببرن توی شرایطی که شاید موازنه عادلانه ای وجود نداشته باشه بین دو قدرت نظامی رژیم و مردم غیر مسلح، مسلما فاجعه بزرگتر از فاجعه قبلی به وجود میاد. ولی من توی این لحظه میخوام از شما سوال رو اینطوری مطرح کنم که شما اشاره کردید که گروه های مختلفی در مخالفت با جمهوری اسلامی وجود دارن. آیا اینا فقط واکنششون به جمهوری اسلامیه که در این مقطع زمانی الان مهمه، یا اینکه واکنشاشون میتونه با جنبش مردمی ایران هم هماهنگ بشه؟
والا شرایطی که خب در بلوچستان در واقع به وجود اومده، یعنی همون چیزی قبلا اشاره شد، یعنی این خب شرایطی رو وجود آورده بود به هر حال که البته خب منافع نیروها و گروه های گوناگون هم مطرح هست، یعنی نمیشه گفت که در واقع همه چیز ساخته و پرداخته خود جمهوری اسلامی است. در هر حال نیروهایی هستند که خب منافع خاصی دارن، این منافعشون گاه در واقع با جمهوری اسلامی انطباق پیدا میکنه، گاهی منافعشون واقعا دور میشه. یعنی اینه که ولی اونجا در خود بلوچستان در علاوه بر نیروهایی که با جمهوری اسلامی خوب رابطه نسبتا خوبی دارن و جمهوری اسلامی تلاش کرده یک سری نیروها رو در اونجا بساز و در واقع بتونه از طریق اونها کار بکنه، ولی نیروهای گوناگون دیگه هستند با جمهوری اسلامی در واقع رابطه ای ندارن و در واقع رابطه شون کاملا قسمانه است. یعنی در همون چارچوبی که خود جمهوری اسلامی ایجاد کرد در واقع نیروهای تربیت شدن، ویژه مثلا نیروهای طالبانی، نیروهایی که در واقع به درک مذهبی خیلی در واقع افراطی داشتن، یعنی اینه که اینها در واقع وجود اومدن و هنوز هم هستن، یعنی تا حدود زیادی از اون نقطه نظر در واقع جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار میدن و تقویت شدن میان به دلیل اینکه جمهوری اسلامی با تجهیزاتی که در واقع در اونجا وجود آورد، به هر حال اینها در واقع اینو به نحوی یه خوراک می‌دونستن بتونن خودشون رو تقویت کنن. در همون همزمان با اونها خب نیروهای اتنیک هم بود، نیروهای قومی که در واقع تلاش کردن خب رابطه امکان رابطه مسالمت‌آمیز و درست وجود نداره، بنابراین مسئله بلوچیت و بلوچی مسئله باید اساسی و تنها مسئله باشه که ما رو میتونه در واقع به اصطلاح یه بیادالتی رو بتونیم در واقع از بین ببریم یا که به جایی برسیم که متوجه بتونیم مسائلمون رو حل کنیم. یعنی اینه که شما در واقع از اون جهت هم یه نیرو میبینید. مسئله دیگه‌ای واقعا نیروی دیگه‌ای هم که هست خب نیروهای خود در واقع قبایلی هستن، هرچند که قبایل به نحوه سابق واقعا تا حدود زیادی فرو پاشیده، ولی در واقع هنوز متوجه فرهنگ عشیرتی وجود داره و طبعا اینها هم تا حدود زیادی نگران وضع هستن و تا حدودی مخالفت میکنن و بعد اینها نیروهایی هم که در واقع از نقطه نظر منفی به مسئله نگاه میکنن، ولی نیروهایی در همان زمان هستند که خب تصور میکنن مطرح مشکلات ما مشکلاتی است که با مردم ایران همراه با مردم ایران و به صورت دموکراتیک قابل حله، یعنی مسئله وجود دموکراسی در ایران و رابطه با کل ایران ای امکان حل چنین مسائل رو بیشتر فراهم میکنه. بر این اساسه که ما با مجموعه ای از این نیروها در اونجا در واقع برخورد میکنیم و این نیروهای متوجه اون سه نیرویی که گفتم متوجه درک منفی دارن اینه که اونها به نظرم مسلط در بلوچستان در حال حاضر، ولی این که نیروهای در واقع به اصطلاح دموکراتیک، نیروهایی که در واقع خواهان ایجاد رابطن و تلاش می‌کنند در چارچوب روابط در واقع عادلانه و برابری مسائل حل کنند، اینه که به نظرم اینها در حال رشد هم، ولی در واقع متوجه خیلی به نظرم کند، حدود زیادی کند پروسه در واقع اومدن.
مرسی، خیلی ممنونم از این اطلاعاتی که در اختیار ما و بینندگان تلویزیون راه کارگر میذارید. یکی از مسائلی که در مورد بلوچستان صحت داره تفاوتیه که با 40 یا 50 سال پیش زمان پهلوی پیدا کرده. من میتونم به جرات بگم که بعد از این گذشت 40 و چندین سال خیلی از شهرهای بزرگ بلوچستان دارای دانشگاهه. شاید از 12 تا دانشگاهی که وجود داره فقط 2 تاش توی زابله که در بخش سیستانه و 10 تای دیگرش رو اگر اشتباه نکنم در قسمت بلوچستان وجود داره و خیلی از اونها هم مدارس یا دانشگاه های پزشکی و بهداشتی و تربیت مدرس و معلمه. با توجه به جمعیت جوان دختر و پسر بلوچ و با درصد بالایی از این جوانان که با سواد شدن و تحصیلات دانشگاهی دارن، به نظر شما این تحول به ساختار طوایف و نقش مولوی ها و روحانیون هیچ تأثیری داره؟
والا همون جوری که اشاره کردی در سیستان و بلوچستان به طور کلی میشه گفت که تعداد آموزشگاه های عالی به شدت افزایش پیدا کرده. یعنی الان همون جوری گفتیم به نظر من تعدادشون در مجموع در واقع حدود 30 تاست. 30 تا در واقع مؤسسه آموزشی هست، هرچند بعضیشون شعبه های مثلا بالفرد قیام نور و یا که آزادن، ولی اینه که حدود 30 تا از این نوع مؤسسات عالی هست و تعداد دانشجویی هم که تمیم مؤسسات داشتن چندین سال پیش حدود 100,000 نفر بوده. 100,000 نفر. این الان فکر کنم تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده، رسیده به حدود 70,000. و اینه که حدود نصفشون یک کمی کمتر با توجه به نگاهی که من چند سال هم داشتم، حدود نصفشون در واقع دخترن.
علت کم شدنش رو شما چی میدونید که از صد
کم شدنش؟ والا به نظر من تعدادی زیادی اون امیدهای اولیه‌ای که بسیاری از این دانشجو داشتن که بتونن از این طریق کار بگیرن، بتونن موقعیتی رو پیدا کنن در متوجه خود محیط کار، به این که به نظر من اصلا بازار کار اینها در واقع اصلا کلن جذب نکرد و در واقع موقعیتی رو که متوجه اونها انتظارشو داشتن در واقع بهش نرسیدن. یعنی اینه که به نظر میرسه که آموزش عالی تا حدود زیادی اونچش رو از دست داد. یعنی بر این اساسه که به نظرم این به شدت داره کاهش پیدا میکنه و شاید هم در واقع در آینده کمتر بشه. و ولی در این حال این بیانگر اینه که نیروی وسیع، یعنی طبقه متوسطی در اونجا اصلا وجود اومد که در واقع غیر قابل چشم پوشیست. یعنی این هم از دختر و هم از پسر. اینه که البته خب بخشی از این دانشجویان بخش هایی که از جاهای دیگه ایران آمدن، ولی در همان زمان بخش دیگه ای از همون هایی که از محل رفتن به جاهای دیگه هم خیلی زیاده. یعنی اینه که میشه گفت که در واقع همه این همین تعداد دانشجو میتونه از کل محل باشه، یعنی خودشون بلوچ باشن. یعنی بر این اساسه که میدم یه تحول اساسی رخ داده. البته این نیرو در عین حال در تا حدود زیادی به اون روابط صدمه زده، یعنی اون روابط در واقع ضعیف شده، در واقع خیلی سوس شده، به صورت یه به اصطلاح سطحی مونده. ولی در واقع عملا این که در واقع این روابطی ضعیف شدن پردیده نیست. یعنی اینه که همین آدم ها طرف مثلا بالفرد در واقع مسجد میره، در واقع به وعظ گوش میکنه، در واقع به مولوی احترام میگذاره، ولی خب در واقع مولوی میگه که متوجه شما فرزند موسیقی گوش ندین، ولی اون در واقع موسیقی گوش میده، خودش در واقع سازمان میده، متوجه جای به اصطلاح موسیقی رو، آوازخونی رو، همه اینها. یعنی اینه که یه رابطه ای هست، ولی این رابطه عملا خیلی شکننده است. یعنی در رابطه با خود به اصطلاح توایف، البته توایف میگم در بلوچستان، خب من قبلا هم چیزایی نوشتم، مسئله روابط توایف تا حدود زیادی سوت شد، ضعیف شد. زمان شاه مثلا شما به هیچ وجه نمیشینید که کسی رو بگن سردار فلانی یا کسی رو بگن فلان خان. یعنی اینه که این چیزها تا حدود زیادی از بین رفته بود، نه اینکه روابط کاملا از بین رفته بود که، ولی عناوین تا حدود زیادی از بین رفته بود، اون روابط هم داشت خیلی ضعیف می شد. ولی خود جمهوری اسلامی زمانی که اومد بر اساس یک سری نیازهای امنیتی، یک نیازهای سیاسی، در واقع این روابط رو به نحوی تقویت کرد، یعنی می خواست بازسازی کرد، در واقع یعنی بازسازی کرد، و اینه که اینها رو به نحوی امتیازات ویژه‌ای داشت، مثلا سرطایفه ایجاد کرد. سرطایفه ها در واقع اون گوسر قبایل سابق نبودن، یعنی رئیس قبیله ای در واقع وجود نداشت، ولی اینه که اینها رو سرطایفه ایجاد کردن. این سرطایفه ها رو تا حدود زیادی منابع رو به سمت اینها در واقع هل دادن، بعد این منابع رفت به دست اینها و اینها یه سر نیرو رو متوجهی گردآوری میکردن، سازمان میدادن و به کمک رژیم جمهوری میدادن. اینها برنامه های کاملا در واقع چی بود؟ در واقع امنیت.
بله، این تماس بیشتر دانشجویان و جوانان بلوچ با دانشگاه ها و آموزش عالی تا چه اندازه توی همبستگی مبارزات جوانان بلوچ با جوانان سایر مناطق ایران نقش بازی میکنه؟
به نظرم هست، این رابطه هست، چون در واقع این سالهای به اصطلاح چندین ده هست دیگه که دانشجویان بیشتری در واقع اصلا کلن تربیت شدن، دانشجوهایی تو دانشگاه‌های دیگه ایران رفتن، دانشجوهای خودی بلوچستان مطرح، اینها تا حدود زیادی رابطهشون شدت گسترش پیدا کرده با مناطق دیگه ایران، رفت و آمدشون وسیع شده. یعنی اینه که در اون زمان شما به ندرت افرادی رو میدونستید که در واقع اصلا کلن از زاهدان اون طرفتر رفته باشید، ولی الان مسئله این نیست. مسئله در واقع تعطیلات میرن، در همه جای ایران میرن، میان از خود ایران هم، البته با اینکه رژیم در واقع تا حدود زیادی مواظبه که از جاهای دیگه نرن، لااقل به بعضی از مناطق. یعنی اینه که ولی در همون حال خیلی رفت و آمد بیشتر شده، خیلی ارتباط بیشتر شده، و اینه که این تأثیر زیادی گذاشته در اینکه اونها احساس کنند که با هم رابطه دارن، احساس کنند که میشه با هم دیالوگ داشته باشن، و اینه که مسئله تو بخش جوان و دانشجو این خوشبختانه وجود داره، و اینه که من فکر کنم این رابطه متوجهی میتونه در اثر، یعنی اگر همین اعتراضات تداوم پیدا کنه، من اصلا کلا خوشبینم که این در واقع رابطه محکم‌تر بشه. ولی هنوز یه ترس هست، ترس از خود رژیم در اونجا بیشتر نهادی شده واقعا، و ترس البته تا حدود زیادی اون نیروهای محافظه‌کاری که من از قبل صحبت کردم، نیروهای محافظه‌کاری که تا حدودی منفعتشون با آن که اعتراضات میکنن، منفعتشون در این نیست که رژیم جمهوری اسلامی بره، چون مسئله بالفرد در واقع همون نیروی مذهبی که من مطرح کردم، نیرو مذهبی با آن که اعتقاد داره که از نظر شیعه سنی نوعی به اصطلاح تبعیض هست، ولی معتقدم که اساساً یه اصل طلایی براشون بوده. این عصر طلایی به این معنی که اونها زمین‌ها و شرایط فراهم شد با اون رابطه دین و مثلا دولت در واقع آوردن خود دین و سیاست که در واقع اونها بتونن در واقع خودشون رو تقویت کنن و این تقویت اونها یعنی جایگاهی که در واقع گرفتن تا حدود زیادی یعنی به عنوان یه طبقه مسلط در بلوچستان ایجاد شد یعنی اصلا کلا اومدن یعنی اونها در واقع که دارن این بسیار ذهنیت روش کرده که در واقع جمهوری اسلامی علی رغم این که مسئله است ولی برای نهادهای اونها برای حفظ منافع اونها در واقع ضروری است یعنی این مسئله است که در اونجا وجود داره یعنی نیروهای محافظه‌کاری هستن که به این شکل فکر میکنن
بله در رابطه با همین مبارزات جوانان بلوچ با سایر جوانان مناطق دیگه ایران اگر خاطرتون باشه در حمایت از مردم زاهدان ایرانشهر و چابهار از مبارزات مردم کردستان و سراسر ایران مردم یه شعار سراسری رو عنوان کردند که اعلام می کردن سنندج، زاهدان، خونین، تمام ایران یعنی از سنندج تا زاهدان رو به همدیگه مرتبط می کردن و خب این خودش خبر از یه فضای نوینی می ده که مبارزات مردم ایران الان داره انجام می ده این وضعیت که مردم بقیه مناطق ایران خودشون رو به مبارزات مردم بلوچ ارتباط میدن جای خیلی خوشحالی داره و امید میره که این مبارزات به هم پیوند بخوره شما این شعارهای همگونسازی یا نزدیکسازی رو چطوری میبینید؟
والا من فکر می‌کنم این خب در واقع مردم ایران به طور مشخص مهمترین چیزی که واقعا قابل توجهه یعنی اون کلیشه سازی رو که جمهوری اسلامی در واقع ایجاد کرد یعنی اونو شکستن یعنی مردم در سراسر ایران اعتمادشون رو به جمهوری اسلامی دادن مشروعیت جمهوری اسلامی در واقع فرو ریخته و اینه که هرچه جمهوری اسلامی بگه اونها نمیپذیرن و اینه که متوجه اون چیزی که جمهوری اسلامی اتفاقا همین حالا در واقع بعد از اینکه جمعه خونین وجود اومد جمهوری اسلامی بسیاری رو دستگیر کرده بود و خیلی با سرعت بردشون تو تلویزیون و در واقع این که بگن اینها توریستن بگن که اینها متوجه اومدن که در واقع مسائل رو به هم بزنن و اینه که ولی علی‌رغم این مردم در ایران دیگه باور نداره یعنی این چیزیست که خب مردم ایران فروش یعنی فروپاشی اون ذهنیت ها فروپاشی اون به کلیشه سازی ها به نظر من تا حدود زیادی مردم ایران رو متوجه این مسئله کرد کلی دروغ سازی شده کلی به اصطلاح در واقع یه ایدئولوژی در واقع درست کرده متوجه خود جمهوری اسلامی که نباید بهش اعتماد کرد یعنی اینه که به نظر من این شعار بیان این بود که در واقع منطقه که در اونجا رخ میده اون چیزی نیست که جمهوری اسلامی تصویر اون چیز تصویر واقعی نیست که جمهوری اسلامی را میکنه بلکه این اساسه که به نظر من این متعادی مسئله اساسی است ولی خب این شعار چقدر در خود بلوچستان دست شده باشه یعنی اینه که گفتم نیروهای محافظه‌کار هنوز اونجا نیرومندن یعنی هنوز در واقع تلاش میکنن در واقع به نحوی این رابطه ها در واقع برقرار نشه یا اگر بشه در واقع خیلی به اصطلاح در واقع کند یعنی اینه که این مسئله هست و بعد البته خب در همون زمان یه شعاره دیگه اومده مثلا بالفعل همین که سننده زاهدان جانم فدای ایران خب این شانه خیلی زیادی رو آوردن این زمینه که به نظر من خب این مسئله این شعارها شعارهایی هست که بیشتر از جانب به اصطلاح سلطنت طلبان اومده. یعنی این مسئله خون فدایم جان ایران اساسا در واقع همون نوعی ذهنیتی رو که در زمان شاه وجود اومده بود، در زمان رضا شاه هم وجود اومده بود، به نظر من اون رو تداعی میکنه. یعنی این مسئله دموکراسی رو بردسته نمی کنه، مسئله بست رابطه ها رو بردسته نمی کنه، بلکه این در واقع عملا مسئله جغرافیایی و مسئله مرزی رو در واقع طرح می کنه. اینه که به نظرم می رسه که این مسئله ایست که برای بعضی ها طرحه که واقعا معنیش چیه. یعنی این اون ولی خب در واقع برای جوان ها در بسیاری از اونهایی که من تا حدودی در بعضیشون حرف زدم مسئله همون شعار به اصطلاح زاهدان سنندج این تمام ایران یا دموکراسی برای تمام ایران، اون مسئله جدیست، همون جزی که به نظر من تا حدودی زیادی تو کردستان واقعا مطرح هست. یعنی کردستان به طور صریح در واقع حزب کرد مسئله دموکراسی برای ایران رو طرح میکنن، مسئله رابطه رو در واقع به طور جدی طرح میکنن و چارچوب همون دموکراتیزی شدن کل ایران. یعنی اینه که تو بلوچستان این کنده، ولی در واقع متوجهی از زاویه قشرهای جوانتری در واقع طرح. یعنی هم مثلا بلفتی دمعه اخیر که تظاهرات شده بود شعارها تا حدود زیادی به همین سمت رفت که در واقع مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر متوجه. یعنی این شعارها اساسا در واقع این رابطه رو ایجاد می‌کرد با مناطق دیگه.
بله خیلی ممنونم رفیق حسین بود. از اونجایی که شما توی مسائل اجتماعی و سیاسی تحقیقات عمیقی دارید و شخصا مطالعات زیادی کردید، باز من میخوام متمرکز بشم روی نقش جوانان، جوانان دختران و پسران بلوچ، و برگردم به همون سوال قبلیم که اشاره کردیم که با توسعه دانشگاه ها این جوانان جوانان روشنی هستند و حتی الان اخباری هست که خیلی هاشون توی شوراهای شهر و روستا فعالن و شایدم بتونم بگم که دختران و زنان حتی بیشتر از پسران فعال هستن و خب بعضی هاشون هم از طریق ریشسفیدان و یا سایر مشاورین زنان تو این شوراها کار میکنن. اما میخوام مسئله جوانان رو در حقیقت ربط بدم با تغییر جمعیت ایران. حدودا شاید 10 یا 15 سال پیش بود که شاید هم بیشتر که آمار اعلام میکرد که جمعیت شهری به جمعیت روستایی تفوق پیدا کرده، یعنی جمعیت شهری خیلی بیشتر از جمعیت روستایی تو سراسر ایران البته این آمار وجود داشت. آیا این مسئله شهرنشینی با توجه به وجود این جوانان روشن هیچ تأثیری توی ساختار عشایری گذاشته؟ البته شما یه مقداری اشاره کردید که وزن عشایر و روابط عشایری رو سطحی کرده و دیگه به اون شکل سابق اهمیتی نمیدن یا کسی خان صدا نمیشه. در مجموع این جوانان تحصیل کرده که میشه گفت بیشترم شهرنشین میشن، واقعا چه تغییرات جدی روی روابط عشایری توی بلوچستان به وجود آورده؟
بگذارید این یه مدار اشاره بکنم، یعنی این که من فکر کنم که روشنش بکنم چون یه دفعه بود که داره. من میگم که متوجه روابط قبیله‌ای یا روابط به اصطلاح طایفه‌ای، یعنی اینها چیزایی بود که قبل از انقلاب در حال فروپاشی بود. یعنی من چیم این بود که در اون زمان مسئله عناوین خان یا سردار مطرح نبود، ولی این عناوین و جمهوری اسلامی در واقع ترویج کرد بنا به منافع امنیتی که در واقع داشت. یعنی این یک حدود تقریبا حدود دو دهه، کمتر از دو دهه، حدود 10-15 سال بعد از انقلاب خود رژیم شروع کرد در واقع اینها رو بالا آوردن. یعنی این که بتونه یک بلوک های به اصطلاح امنیتی نظامی ایجاد بکنه به عنوان نقطه تماس اساسی و در واقع از این طریق نفوذش رو گسترش بده تو منطقه. یعنی اینه که این نوع توائف و قبایل علی رغم متوجه بعضی از جنبه های فرهنگی که خب ما بیشتر دوام آورده، در واقع ساختاره هاشون عمدتاً در واقع ساخته شده است. یعنی اصلا کلن به صورت عمدی خود رژیم جمهوری اسلامی ایجاد کرد. یعنی اینه که اینها در این سطح الان وجود اومدن و اینها در واقع اون نقطه های تماسی هستن که رژیم جمهوری اسلامی باشون داره و از این طریق اصلا اون منابع رو توضیح میکنه. منابعی که هم دست اینها میرسه با توجه به منفعتی که میبرن، اینها نیروهایی هم که متوجه جمهوری اسلامی روشون حساب میکنه، یعنی بسیجاش هایت به اصلاح فراهم میکنن و در واقع متوجه روابط جمهوری اسلامی رو تو منطقه متوجه گسترش میدن. یعنی این رابطه با مردم بیشتر قطع میشه، بعدا در واقع متمرکز میشه با این در واقع به اصلاح سرطایفه ها و در واقع متوجه تا حدود زیادی مولوی ها. یعنی اینه که این چیزیست که در اون منطقه کاملا وجود اومده. اما در واقع در رابطه با دختران جوانی که در واقع اومدن تو متوجه تو شوراها، آره این به نظرم تاوجود زیادی این به اصطلاح در واقع دختران رو با توجه به آموزشی که داشتن این متوجه تکان در خود بلوچستان. یعنی اینه که این دختران به هر حال با تمام شرایطی که وجود داشت، یعنی فشار در واقع اون روابط قبیله‌ای یا روابط اصلا کلاً که به اصطلاح نهادهای دینی به هیچ وقت در واقع دوج ندارن اینها در واقع این موقعیت ظاهر بکن، ولی حمایت جوانان گوناگونی هست به نحو گوناگونی که ازشون حمایت میکنن که بیان بالا. یعنی اینه که البته در این زمان با توجه به تضادهای بسیار پیچیده‌ای که اون منطقه وجود داشت، خود رژیم هم بر اساس این که نیروهای محافظه‌کاری که به اصلاح بالا اومدن چون تا حدودی مهار بکنه تا حدود زیادی حمایت هم میکرد. یعنی خود رژیم جمهوری اسلامی در زمان اصلاح طلبان چندین نفر رو فرماندار کرد، یعنی در واقع از دختران اونجا. یعنی اینه که بعدا یکی از دختران رو فرستادن به عنوان یک سفیر یکی از کشورهای خارجی. یعنی اینه که اینها تا حدود زیادی میخواستن یه نوع توازنی ایجاد بشه که در واقع محافظه کارانی که احیانا امکان داره دست و پای رژیم و به اصلاح طلبان تو اون زمان چکنن یه مقداری کاهش بده. یعنی این مسئله از چند جانب هم حمایت جوانان بود، هم از نحوهی که یعنی اون سیاستی حسابگری هایی که خود رژیم هم داشت. یعنی اینه که این دخترها تا حدود زیادی اومدن، یعنی در جاهای های مختلف اومدن رای خیلی بالا هم بودن، علی رغم این که اتفاقا بعضی از در واقع محافظه کارا نیروهای محافظه کار مولوی ها اینها مطرح کردن که اصلا کلن این در شأن دختر نیست که بره اصلا توی موقعیتی رو کسب کنه، ولی رفتن. یعنی اینه که در واقع مسئله پیچیده‌تر از این بود که در واقع صرفاً هیچ سفیر یا مولوی در واقع حمایت کنن. بودن بعضی ها در واقع مشکلی نداشتن، ولی بخش مهمی در واقع تمایل نداشتن، ولی این خود به خود چون انده این بود یه نیروی جوان اومده بود، یه نیرویی که در واقع خواهان این بود که بتونه در واقع موقعیتش رو تقویت بکنه. یعنی اینه که مسئله شهری و روستایی در بلوچستان خب هنوز به همون شکل ایران پیچ رفته، ولی در بلوچستان به نحو یعنی تعدادی زیادی کم پرد به دلیل این که بلوچستان هنوز جمعیت غالبش روستایی است و تازه هم در واقع شهرک های بسیار زیادی ایجاد کردن ترکیبشون روستایی است. یعنی در واقع فقط در واقع زندگی رو تا حدود زیادی تغییر داده، البته نه این که در واقع به سوی مثبت، این دلیل که کشاورزی نابود شده، محیط زیست نابود شده، در واقع این شهرک ها زمین گران شده و در واقع جنبه های منفیش بیشتر شدن، ولی در این حال یه نوع در واقع چه وجود آوردن یه اصلا ذهنیتی که در واقع اینها شهرکی نه، یعنی این رابطه ها تا حدودی گسترش پیدا کرده، ولی در این حال در واقع اون کیفیت زندگی با اون شکل خاصش تغییر نکرده.
بله خب مسلمن این صحبتهایی رو که شما میکنید به درستی میشه جز مزار شهرنشینی گذاشت، ولی ابتدای شهرنشینی همیشه شهرنشینی با این مشکلات روبرو هست. شما توی صحبتتون بارها به حمایت‌های جمهوری اسلامی از مولوی‌ها و از عناصر دیگه‌ای که به عنوان سران عشایر اونجا خودش معرفی می‌کنه، نه اون سران طبیعی که به طور عادی در قبائل در گذشته به وجود می‌اومدن، از حمایت اینا جمهوری اسلامی از این گروه‌ها نام بردید. اما مسئله دیگه‌ای که توی بلوچستان هست اینه که بلوچستان خانه فقط بلوچ‌ها نیست. در بلوچستان سیستانی‌ها زندگی می‌کنن، بیرجندی‌ها زندگی می‌کنن، کرمانی‌ها هستن، یزدی‌ها هستن، هندی، پاکستانی و حتی از سایر نقاط منطقه. اینا همه در کنار هم در مسالمت تا به حال زندگی کردن، ولی خب همونطور که شما گفتید جمهوری اسلامی با دادن امتیاز به شیعیان در این منطقه سعی کرده که پایگاه حمایتی خودش رو در استان بلوچستان تقویت بکنه. آیا به نظر شما این سیاست باعث نمیشه که همسیستی مسالمت‌آمیز این شهروندهای مختلف که از نقاط مختلف توی استان زندگی میکنن تضعیف بشه و احیاناً در مخالفت با هم دیگه شروع به فعالیت بکنن؟ اصلا همچین خطری وجود داره یا نه؟
به نظرم این خطر رو جمهوری اسلام در واقع تا حدودی زیادی ایجاد کرده، در این که جمهوری اسلامی اساساً بر اساس در اون نگرش ایدئولوژیکی در واقع تلاش کرد در مرحله اول اون منابع و بر اساس به اصطلاح اون نیروی خودی و غیر خودی تقسیم کنه و این نیروی خودی طبعاً بر اساس چه ایدئولوژیک نیروهای وفادار شیعی بود و این مسئله در واقع خود به خود با توجه به این که در واقع منابع به صورت در واقع ناعادلانه تقسیم می شد و این بود که این به نحو زیادی در واقع یک نوع درگیری ایجاد کرد، یعنی اینکه اون نیروهایی که در واقع منابع بهشون می رسید و این نیروهایی که منابع بهشون نمی رسید، یعنی این در واقع اساساً با توجه به شیفتی، یعنی اصلا کلاً رفتن این منابع به سمت نیروهایی که شیعی و خودی بودن، این شکاف رو در واقع اصلا کلاً وجود آورد و خیلی از مردم مطرح می‌کردن خب این منابع اصلا کلاً در واقع میره به سمت اونهایی که در واقع رژیم در واقع میخواد برنامه داره و در واقع میتونه تبدیلشون کنه و این طبیعی است که یه نوع در واقع باز هم به صورت خیلی به اصطلاح شکافی ایجاد کرد که میگفت اون در واقع سیستانی است، اون نمیدونم بیجندی است، اون نمیدونم خراسانی است، اون در واقع چیزی که در واقع زمانه که ما اونجا بودیم و زمانی هم چی مطرح نبود، همونجوری شما اشاره کرد، یعنی تو این اختلافی وجود نداشت که می‌کردن با هم دیگه، این در واقع هرگز در واقع اینو به نحوی یعنی به اصلاح خصلت در واقع قومی بهش نمی‌داد، یعنی اون خصلت در واقع تخاصم آمیز در واقع خصلت تخاصم آمیز نداشت، یعنی اینه که به نظرم این با توجه به اون منابعی رو تقسیم منابعی که شده در واقع مرادی کاملا در واقع به این سمت رفت پیدا میکستم. خب طبعا همون چیزی که یه نقطه که اشاره بکنم از نظر ایندکس دیولوپمنتش در واقع آخرین استان داره، یعنی در واقع از 31 استان 31 استان، یعنی این که در واقع این خود به خود منابع به طور کلی در واقع به طور در واقع نامساوی به سمت بلوچستان، سیستان و بلوچستان رفته و در خود سیستان و بلوچستان هم در واقع با توجه به اون ایدئولوژی جمهوری اسلامی اونجا هم به صورت نامساوی تقسیم شده. یعنی اینه که در اون اقشاری که در واقع سنی هم یا که بلوچن، یعنی اینه که اینها در ته به اسلام اون چیز جدول میرن، یعنی اینه که بعد هم شهری و روستایی شو بگیریم بگیم متوجه میشیم که در واقع خیلی در واقع افتضاح میشه کلا. یعنی اینه که تو بلوچستان به طور مشخص میبینید که این وضعیت واقعا وجود اومده، این اختلافات که در واقع وجود اومده تا حدود زیادی به نظر من وجود داره، یعنی به نحوی که مردم گاهی وقتا میگن که آها اون زابولیه اون بیرجندیه، ولی نقطه جالب این بود که بر این تظاهرات در این حرکات دو روز جمعه جمعه خون هیچ شعاری وجود نداشت، شیعه سنی یا که بلوچ و غیر بلوچ وجود نداشت، علی‌رغم این که ترکیب به طور مشخص ترکیب نیرویی که در خیابان اومد مرد بود، ترکیب نیرویی که اومد در واقع بلوچ بود و در واقع متوجه با روز خاصی رابطه داشت و در واقع خیلی از شعارها شعارهای دینی بود، یعنی این وجود داشت ولی در واقع اون مسئله در واقع شکاف قومی در واقع نیومد، شکاف دینی واقعا وجود نداشت، یعنی نیروی جوانی هم که در واقع وجود داشت به نظر من این میتونه در واقع اینو در واقع تا حدودی سمت سوی رابطه بهتر و سازنده تری با کل ایران.
بله شما به مسئله ای که خیلی حساس هم هست اشاره کردید، همیشه زابولی ها از طرف حکومت تحریک می شدن که خودشون رو از بلوچ ها جدا بدونن و از اون طرف هم باز حکومت ها سعی می کردن که بلوچ ها رو از سیستانی ها که شاید بشه پذیرفت که مسئله عمده اونجا مسئله دینی و تشیع و غیر تشیع بود. اجازه بدید یه سوال شاید بشه گفت خیلی مهم از نظر منطقه بلوچستان رو با شما در میان بذارم، چون که بلوچستان یکی از استراتژیک ترین استانهای کشورمونه و در واقع تنها راه ایران به اقیانوس هاست، از دریای عمان به اقیانوس هند و بقیه، و از طرف دیگه هم خب شاهراه ابتدایی ارتباطی آسیای میانه و روسیه و حتی چین با دریاهای آزاده. بنابراین میبینیم که واقعا اهمیت خیلی زیادی داره برای ارتباطات، برای اقتصاد، در حوزه سیاست و حتی قدرت. با این همه اهمیتی که این استان داره چرا حکومت اسلامی و این استان رو، البته مثل حکومت پهلوی یعنی کلن حکومت‌های مرکز ایران، چرا سعی میکنن این استان رو جز محرومترین استانهای کشور نگه دارن و سرمایه گذاری زیربنایی نمیشه؟ البته شما باید اطلاع داشته باشید که سالهاست صحبته که چین تصمیم داره از طریق افغانستان و پاکستان اون طرف مرز بلوچستان ایران بندری درست کنه که احتمالاً اگر این پروژه عملی بشه چین به هدف نهاییش که به هر حال برتری اقتصادی و خب پشت سرش نظامی به تمام کشورهای آسیای میانه است انجام میشه. ولی چرا ایران، چرا دولت‌های مرکزی ایران در مورد بلوچستان که این همه اهمیت داره هم برای مردم بلوچستان هم برای کل مردم ایران و برای اقتصاد ایران، چرا نه اینکه کاری نمی‌کنن، ای کاش کاری نمی‌کردن و دست از سر مردم بلوچ برمی‌داشتن، حتی سد راه پیشرفتشون هم میشن.
ولی این برمیگرده یه سیاست تمرکز خواهانه ای که در ایران وجود داشت. در زمان شاه اینقدر حاکم بود که یه بار شاه گفته، یعنی در واقع به نظرم در یه مصاحبه یه جایی گفته بود که خب ما منابعمون محدوده، منابع و متوجه ما یک کشوری، همه جزء ایرانی، همه در واقع متوجه ایرانیم، ولی خب ما منابع زمانی که محدوده، این منابع محدود تو اصفهان سرمایه گذاری میشه بهتره یا که تو بلوچستان، کجا در واقع بیشتر در واقع منفعتش بیشتره، کجا بیشتر به اصطلاح در واقع محصولش بیشتر میشه، کجا یعنی اینه که بر این اساس که در واقع سرمایه گذاری در مرکز با توجه به مسئله فراهم بودن آموزش، با توجه به فراهم بودن به اصطلاح مواد خام، با توجه به برنامه به اصطلاح و نیروی برنامه ریز، یعنی اینه که میگفتم که بنابراین خب چون ایران یک پارته است، ایران واحده، بنابراین بردن این نیرو، بردن این منابع به بلوچستان به معنی در واقع اصلا کردن چه کردن دور ریختنش، یعنی اینه که این نگرش در واقع وجود داشت، یعنی با توجه به اون تمرکز هایی، یعنی این در واقع اون پروسه تولید، اون پروسه ای رو که در واقع این آدم ها رو تغییر میداد در عمومی دیگه نمیدید، یعنی این بود که اساسا بر این اساسی زمان شاه در واقع متوجه نمیرفتن به این سمت، حتی هم البته خب نقل قولای دیگه هم وجود داشت که مثلا بلفعی یکی از وزرای به وزیر خارجه به نظرم گفته بود که ما در ناسنتو به این نتیجه رسیدیم که به بلوچستان در واقع کمک نکنیم، بلکه که بلوچستان ممکنه جزئی از شوروی بشه در آینده. یعنی البته من نمیدونم، این ممکنه درست هم نباشه، کسی به نام سیبیل هاریسون نقل کرده بود که من در واقع تردید دارم که اینجوری بگه، ولی در واقع به هر حال این هم یه نقل قولی بود که وجود داشت. و اینه که به نظرم زمان شاه هم در آخر، در اواخر، یعنی در واقع به این نتیجه رسیدن که چابه ها تقویت بشه و به این دلیل که آمریکایی ها در واقع تلاش داشتن که یک پایگاه عظیم دریایی و هوایی ایجاد بشه اونجا و در واقع تو اون سیاست دوپایه‌ای که آمریکا داشت که ایران و عربستان تمام منطقه رو بتونن در واقع اداره بکنن از طرف آمریکا، یعنی اینه که در واقع تلاش داشتن چابه ها موقعیت ویژه‌ای بگیره، یعنی در واقع خیلی پروژه های عظیمی رو در اونجا شروع کردن، در واقع پیاده کردن، یعنی این که و خب یه چیزای به مردم رسید به دلیل این که اصلا کلان یه سری از نیروها رفتن اونجا کار گرفتن، جاده ها در واقع ایجاد شد، این جاده های در واقع آسفالته متوجه رفت به سمت چابهار و در واقع تا حدود زیادی مشغول شدن مردم، ولی اینه که این بعد انقلاب که اومد، جمهوری اسلامی اومد، جمهوری اسلامی خب اینها رو در واقع کاهش داد، بعدش هم در واقع این پروژه ها از در واقع به جلو نرفت و بعد از این که خب زمان جنگ بود تا حدود زیادی به چابهار، تنها به چابهار توجه شد که بتون تون بندری بود خیلی فاصله داشت از اصلاح عراق و امکان بمبارانش هم محدود بود، یعنی اینه که سعی کردن در واقع چابهار بید یه مدلی تقویت بشه و این که متوجه سالهاست در واقع در همین به اصطلاح که هستن فکر هستن که چگونه چابه ها رو توی موقعیت ویژه بیارن، ولی در واقع اعتماد ندارن به خود مردم دا. یعنی مسئله بالفعل مشارکت مردم مسئله است، یعنی نمیتونن در واقع مردم مشارکت داشته باشن، یعنی بهشون اعتماد ندارن. یعنی اینه که اساسا همون برنامه هایی که تو چابهار الان یه شهر نسبتا بزرگی شده، بعد از زاهدان بزرگترین و در واقع یکی از به اصطلاح با دستگاه اداری که وجود اومدن، چیه تجاری که وجود آوردن، یعنی اینه که شهر بزرگ شده و در این حال مردمی که متوجه بومی مثلا مردم بلوط اونجا هستن در بدترین موقعیت هستن، اکثریت شون نه که همه شون ولی یک بخش وسیعشون به صورت حاشیه‌نشین زندگی میکنن و شعبه ها بزرگترین حاشیه‌نشین کشوری رو داره نسبت به جمعیت. یعنی اینه که تابه ها الان برنامه دیگه دارن، در واقع مردم هم نگران شد، اینه که رژیم در واقع آگاهانه تلاش میکنه در واقع اون به اثر عدم اعتمادشو به مردم محلی و بلوچ در واقع به این شکل جبران کنه که نیروها رو از جای دیگه بیاره، اونها رو سرمایه یعنی در واقع کمک کنه که سرمایه گذاری کنن. از طرف دیگه هم این به معنی اینه که کلی از جمعیت اونجا، جمعیت بومی که از راه دیگه بره و که همون جمعیت اونجا هست به صورت حاشیه نشین در بیاد بیشتر از اون. یعنی این چیزیست که در واقع اونجا وجود داره. یعنی این که جمهوری اسلامی در واقع موفقیتش یا عدم موفقیتش در استفاده از مسئله چابهار به هر حال مردم رو نگران کرده که در واقع متوجه تماکن به صورت حاشیه نشین زندگی کنن. یعنی این چیزیست که در اونجا واقعا وجود داره. یعنی اینه که جمهوری اسلامی اساسا بر مبنای اون تمرکزی که داره، تمرکز خواهی که واقعا در خود ایران هست، بر مبنای این که عدم اعتمادی که نسبت مردم هست، اگر اینها از بین نره در آینده هم احتمالاً متوجه مردم چندان منفعتی از پیشرفت خود اون منطقه نخواهند بود. یعنی این که چین در واقع بیاد و الان جمهوری اسلامی در تلاش که این برنامه هاش پیش بره و در واقع چندین میلیون رو در واقع بسیج کنن به سمت اون منطقه چابهار، خب من چندی میلیون و خب این چقدر متوجه راحت باشه آدم نمیدونه، ولی در واقع خود به خود معنی اینه که تشویق بکنن، یعنی اساسا در واقع همدی برنامه ریزی کنن که متوجهی جمعیت مهاجر ببرن و جمعیت بومی رو تا حدود زیادی به سمت حاشیه نشینی ببرن. یعنی این در واقع برنامه، یعنی برنامه به اصطلاح در واقع چی نیست، یعنی طبیعی و ارگانیک نیست، یعنی این که مردم بخوان برن، یعنی این که در واقع خود جمهوری اسلامی بگه ما زمین به تو میدیم ارزون، در واقع سرمایه گذاری تونو مثلا بلفت تکس مالیات نمیگیریم، مثلا کجا میخواد برید خوبه متوجه، بعد این که مناطق ولی خود مردم اونجا رو در واقع از این امتیاز محروم کنن.
بله با این صحبتی که شما میکنید من فکر میکنم که این انتظارات رو از جمهوری اسلامی نمیشه داشت. امیدواریم که دولت بعدی که امیدواریم دولتی باشه که به حقوق ملیت‌ها احترام بذاره، به خودگردانی ملیت‌ها احترام بذاره، به فدرالیسم احترام بذاره، که مردم بلوچستان هم بتونن خودشون در مورد خودشون تصمیم بگیرن و در هماهنگی با بخشای دیگه ایران بتونن به بهبود اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و عدالت برسن. رفیق ایوب حسینبور، از این که تو این برنامه شرکت کردید من یک دنیا ممنونم. برنامه‌ای بود ویژه بلوچستان با شما که محقق و فعال بلوچ در راستای آزادی و دموکراسی برای ایران هستید. ازتون میخوام خواهش کنم که اگر از اونجایی که به پایان برنامه رسیدیم اگر پیامی برای مردم سیستان و بلوچستان دارید بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
والا من خیلی متشکرم و من فکر میکنم واقعا این به نفع مردم در بلوچستان هست که بتونن واقعا وحدتشون رو با جنبش دموکراسی خواهی در ایران تقویت بکنن. این در واقع آوردن دموکراسی یک مسئله بسیار اساسی است در ایران به نظر من، شرایطی رو فراهم میکنه که میشه به درستی دیالوگ کرد، میشه به درستی خوابگاه رو ترک کرد، میشه در واقع گوش شنوا در واقع متوجه پیدا کرد. یعنی اینه که به نظرم در واقع بسیار جدی است که باید با هم اتحاد داشته باشیم. مسئله بسیار اساسی هم که در ایران هست و به نفع مردم بلوچستان هست، مسئله زنان هست. مسئله حقوق برابر برای زنان یکی از مهمترین به اصطلاح عناصری است که دموکراسی رو تقویت میکنه. برابری و دموکراسی امکان نداده مگر این زنان مشارکت بسیار اساسی داشته باشند. و ایران در واقع به نظر من اگر امید زیادی برای دموکراسی هست، همین مسئله مشارکت زنان. از این نقطه نظر به نظر من توجه به مسئله زنان، آوردن زنان در بلوچستان، مشارکت زنان در بلوچستان اساسی. موضوع دیگری که به نظر من هست مسئله همکاری با همه مردم بلوچستان، صرف نظر از چه قومی دارن، مذهبی دارن و زبانی دارن. این مسئله بسیار اساسی است و به نظر من در واقع توجه به این مسئله میتونه در واقع خود چیه دموکرات بکنه در سراسر ایران. مسئله بعدی به نظر من که در کل ایران هم مطرح هست، مسئله سازماندهی است. مسئله سازماندهی تمام تشکلات مدنی و سیاسی و در واقع تقویت اینها و در واقع به اصطلاح یعنی تقویتشون و در واقع ایجادشون و تقویتشون که بتونه در واقع در آینده یه نوع تضمینی رو فراهم کنه برای اینکه ارزش های پایدار بمونه. یعنی این چیزی است که به نظر من در بلوچستان هم بسیار جدی است، مانند همه ایران.
بسیار خوب رفیق ایوب حسینبور، از شرکتتون در این برنامه یک دنیا سپاسگزارم و با بینندگان عزیز تلویزیون سازمان کارگران انقلابی ایران رای کارگر خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
خیلی متشکرم، خیلی خیلی ممنونم و سپاسگزارم از اینکه